بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 198، مورخ 6/3/87.
برای اشکالیه که آتش میگیره این ماشین، بالاخره اون حالا ما به تفاوت خود ماشین خسارت هایی که به طرف در بین وارد میشود، آتش میگیره، یک کسی توی ماشین از دنیا میره و دیه شو بده، بالاخره آتش میگیره. سمم در خراسان موردی داشتیم که متخصصین گفتن آتش گرفت بعد تصادف شد، یعنی یه مرحله موتور ماشین آتش گرفت، راننده توان کنترل نداشت، بعد تصادف کرد و 3 نفر کشته شدن. خب این 3 نفر کشته شدن سببش این عیب بوده. این خسارت رو آیا اون شرکت ضامنه یا ضامن نیست؟ اگه ضامنه به چه دلیله؟ این بحثی به دیگه خیار عیب و عرش نیست، عنوان دیگری خسارت های مترتبه بر این معامله است. این تخریجش یه جوری ثمرات فقهی زیادی هم داره. رضاوین هم که میگفت از کردم در یک بحثی تاله امسال دیگه رو به ترتیبی این فرصت نیست، به یه مناسبتی بحث باید مطرح بشه، ولی حداقل شاید 7-8 جلسه بحث داشته باشه. بسیار مطلوبه است امروز در زمینه‌های مختلف بالاخره، و اگر بخواد جلوگیری از این خسارت ها بشود بالاخره چگونه است؟ آیا مثال زدم هر فروشنده این از کلن خسارت ها رو ضامنه به خاطر قرار داد یا نه شرکت ضامنه به فروشنده ارتباطی نداره؟ اگه شرکت ضامنه، شرکت که با نفر دهم قرار دادی نبسته است به چه دلیل ضامن باشد؟ آیا باید این می شود به یک نحوی به شرط ارتکازی سلامت فی الجمله برگردون؟ مثلا ببینید اقتضای شامپو اینه که بالاخره چربی رو از سر ببره، میکروب ها رو ببره و غیره. این که به موی سر آسیب بزنه، به پیاز مو آسیب بزنه، سبب ریزش موی سر بشود، این قطعا امریست که مفروغان هنه نباید باشه. یه شرکت شامپو بازار میده، 100 دفعه از این شامپو مصرف میکنن، موی سرشون میریزه، دچار خسارت میشن. خسارت رو شرکت ضامنه یا نه، به چه دلیل ضامنه است؟ این بالاخره بحث فنی علمی داره با تخریج فقهی کرد. در روزم خیلی بحث مطلوبه است. آیا فرصتی داره؟ هیچ فرقی نیست. در همه موارد بالاخره اگر خسارت جنس و تحویل گرفت منجر به خسارت شده همینه. بالاخره ماشینی رو اجاره کرده، ماشین تویوتا رو، پژو رو اجاره کرده، در دستی ای بوده، ماشین سوخته، همون ای باعث سوختن ماشین شده. خب اون مالک اصلی عرش میبره، مستاجر خسارت دیده، خسارت اون چطور مثلا فرق نمی کنه؟ بحث هست نه ببینید، نگاه کنید، ما گفتیم در مقام بحث و نظریه، بالاخره نظریه مشهور و نظر ما ثابت، یعنی کسی بخواد نظری بده، نظر مشهوره بالاخره، که نمیشه گفت عرش وجود داره، نمیتونیم با وضعیت موجود، مگر اینکه تبدیل بشه از ارتکازی بشه. یعنی به عبارت اخرى فرض ما با مشهور اینه که ثبوتاً عیبی ندارد که عرش ثابت باشه به خاطر شرط ارتکازی، اما اثباتاً ثابت است یا نه اول کلام. یعنی نمیتونیم بگیم ثابته، باید بگیم عرشی نیست. الان با توجه به وضعیت عرفی امروز در کشور ما معلوم نیست این عرش ثابت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و قلوب الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. قبل از این که وارد مسئله دهم بشیم، یک نکته کوتاهی رو اشاره کنیم، بعد وارد مسئله بعدی بشیم. در پایان مسئله گذشته که بحث تمام شد و صور و مطالبی گفته شد، یک نکته اضافه بشه مطلوب در این قسمت، بی ارتباط با بحث نیستش. در قوانین روابط مجر و مستأجر که در کشور ما 2-3 بار هم دچار تغییر شده، بعضی از نکاتی درش هست که قابل مناقشه است. اینجا هم نمیخوایم کل این قانون رو بررسی کنیم. یه وقتی اشاره کردیم اگه فرصتی باشه در پایان بحث اجاره باید رو 2 تا قانون یک کار قویی انجام بشه. یکی قانون روابط مالک و مستأجر که در اجاره اعیان هست و سابقه تاریخی ممتدی داره. سال 1339 این قانون
عرض کنم تصدیب شده دوباره سال 1359 شورای انقلاب روابط مالک و مستأجر قوانین جدیدی براش ترسیم کرده، دوباره سال 62 دچار یه تغییراتی شده. این قانون به طور کلی باید ماهیتش بررسی بشه، باید با قواعد اجاره تطبیق بشه، حرفای روش زده بشه. یکی هم قانون کار هست که قانون کار در جمهوری اسلامی خیلی سر و صدا رو پا کرده و قانون کار در حقیقت همون عبارت اخرى از اجاره الانفسه، اجاره الانفس تبدیل شده به قانون کار. این دو قانون در جای خودش باید بررسی بشه، دقیقاً با نکات فقهی تطبیق بشه. الان نمیخوام این کار رو بکنیم، فقط نکته‌ای که عرض کردم در ذیل بحث قبلی تذکرش خوبه. در قانون روابط مجر و مستأجر عرض کنم حضور شما در بند دوم از ماده 12 یه نکته‌ای برای من، این نکته رو برای شما میخونم، یه طرف اشکال واضح درش هست که عجیبه، بالاخره اینجور تصویب شده و به عنوان یه قانون مثلا اجرایی شده. در بند دوم از ماده 12 مواردی که میخواد بیان کنه مستأجر حق فسخ داره، حق الخیار دارد در باب اجاره، مواردی پیش میاد مستأجر حق خیار داره. خب اعمال حق خیار به مراجعه به دادگاه، بره به دادگاه بره آقا من اجاره رو نمیخوام، میخوام فسخ کنم. خب یک بند، این بند دوم ماده 12 اینه، میگه یکی از مواردی که مستأجر میتونه بره دادگاه حکم به فسخ رو از دادگاه مطالبه کنه این است که در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجر حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد. بری شما تحلیل کنید، درسته؟ چیه؟ اجاره باید فسخ بشود، یعنی میتواند به دادگاه مراجعه کند فسخ اجاره رو بخواهد، یعنی چیز دیگه، حکم دیگره، اجاره باطل میشه. اینجا دقت کنید، آره ببینید این اشتباهی که در این قانون شده است داره موارد خیار فسخ رو ذکر میکنه، میگه یکی از موارد خیار فسخ این است که در اسناد مدت اجاره عیبی در عین مستأجر حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفعه مقدور نباشد. اینجا اجاره منفسخ می شود تا بگید باطل می شود. و عجیبه که قانون مدنی توجه داشته، ماده 200 قانون مدنی اینجا را از باب بطلان حساب می کنه، بگید اینجا اجاره باطل می شود تا بگید منفسخ می شود، نه اینکه اینجا مستأجر حق دارد به دادگاه مراجعه کند بگید من می خواهم اجاره رو فسخ کنم. اجاره نیست، وقتی این از قابلیت انتفاع خارجی می شود سالمه به انتفاع موضوع دیگه اجاره معنا نداره. ضمن اشکال دومی که به این قانون وارد است این است که بله دیگه که تلف هست قبلا هم اشاره کرده، این دیگه موضوع نداره، در حقیقت سالمه به انتفاع موضوع هست، مثل تصدیر تصمیم اجاره باطل میشه اصلا. همچه عیبی که پیدا شد دیگه این اگه قابلیت انتفاع نداشت اجاره باطل میشه. این که مستأجر برود به دادگاه، میتواند به دادگاه مراجعه کند فسخ رو بخواهد، یعنی از مصادیق خیار فسخ هست که مواد قبلی رو مراجعه کنید، ابدا اینجا از مصادیق خیار فسخ نیستش. اشکال دومی که این ماده قانونی داره اینه که به همین ماده بسنده شده عیب موجب نقصان منفعت تو روابط مالک و مستأجر نیامده است. در عیب موجب نقصان منفعت چیکار کنه مستأجر؟ اونجا به حقیقت حق فسخ داره، اونجا فکر نشده، اونجا آیا عشق بگیره، آیا بره فسخ کنه. مفهوم این بند اینه که اگر عیب موجب نقصان منفعت بود نه عیب موجب از کنم بطلان منفعت از ریشه، مستأجر حق فسخ نداره، حق مطالبه فسخ نداره. مفهوم این قانون اینه. و حال اینکه قطعا اگر عیب موجب نقصان منفعت باشد مستأجر بالاخره حق فسخ داره. در حقیقت اینجا این بند لازم بود عیب موجب نقصان منفعت ذکر بشود، نه اینکه عین مستأجر کلا از قابلیت انتفاع خارج باشد، اونجا اجاره باطل می شود، نه اینکه مستأجر بتواند فسخ اجاره رو مطالبه کند. نواقص دیگه، مشکلات دیگه در اون قانون هست که حالا عرض کردم اگر جای خودش فرصتی باشه هم قانون روابط مالک و مستأجر هم قانون کار باید کاملا بررسی بشه، نکات روش ذکر بشه. نه نسبت به اجاره سکنا منسوخ شده. خب نسبت به اجاره سکنا فقط منسوخ شده. خب عیبی نداره. بالاخره تا سال 76 طبقی قانون عمل می شده یا الان اجاره هایی که از اون دوان بسته شده طبقی قانون عمل می شود یا نمی شود. بالاخره اگه عمل می شود که اشکالات مهم دیگری هم داره که اینا قابل چیز نیسته. حالا الان من خاطرم نیست این شورای نگهبان تعریف کرده برگردونده به قانون مدنی احتمالا. خب پس همین دیگه، پس در واحدهای تجاری این تعییده. در مسکونی ها گفته حاکم قانون مدنی است نه این روابط مجر و مستعجر. خب دیگه بالاخره حالا دیگه بله تو تعدیل کردن نسبت به اجاره سکنا، نسبت به تجارت هم همینه. حالا خب پس دیگه اگه این قانون حاکم باشه شورای نگهبان نمیباید یه حاکم میشد، باید این مواد بالاخره حذف میشد، ازش یه جوری تعدیل میشد این مواد. یعنی که بگن تا اونجا همه قانون حاکم از این به بعد مثلا. حالا بالاخره مسئله دهم از احکام اجاره دو فرع در او مطرح است. فرع اول این است که موجر و مستأجر در باب اجاره به نفس عقد مالک منفعت و مالک اجرتن و برای حصول ملکیت حالت انتظار دیگری وجود ندارد. توضیح این حکم و اقامه دلیلی بر این حکم این است که از طرفی در تعریف اجاره توضیح داده شده که حقیقت اجاره تملیک منفعت است. بالعوض از طرف دیگه خواندیم که هر عقدی سبب حصول مقتضای خودش در عالم اعتبار، مقتضای اجاره ملکیت منفعت در قبال عوض و همچنین حصول ملکیت معلق بر شیء دیگری نمی باشد، مثل بیع صرف و سلم نیست که حصول اثر مترتب بر قبض باشد به دلیل خاص. بنابراین حالا که مقتضای اجاره تملیک منفعت با عقد مقتضای او در عالم اعتبار ایجاد میشه،
رسول مقتضا به دلیل خاص مقید به چیزی نیست، جمع بین این سه نکته اقتضا می کند به مجرد عقد اجاره مستأجر مالک منفعت و مؤجر مالک اجرت خواهد. در این مسئله بین علمای شیعه هیچ اختلافی نیست. صاحب جواهرم ادعای اجماع به قسمه داره، اجماع محصل و منقول. مخالف در این مسئله ابو حنیفه و مالکیه هستن. آنان قائلن که در خصوص باب اجاره مشکلی که اون مشکل باعث می شود ملکیت مستأجر بر منافع لحظه عقد نباشه، ملکیت مؤجر هم بر مال و اجاره لحظه عقد نباشه. مشکل این است که به تعبیر ما ملکیت از امور اضافیه که طرف میخواد، ملکیت منفعت. اگر ملکیت میخواد وجود بگیره طرفش هم باید موجود باشه. منفعت از امور تدریجیه ایست که کم کم وجود میگیره، مثل عین نیست یه جا وجود داشته باشه. منفعت امروز الان وجود میگیره، منفعت فردا فردا وجود میگیره، منفعت پس فردا پس فردا، منفعت ده ماه دیگه ده ماه دیگه وجود میگیره، منفعت یازده ماه دیگه یازده ماه دیگه وجود میگیرد. الان منافع آینده موجود نیست. بنابراین منافع حادث بعدن الان موجود نیست. اگر منافع غیر از این لحظه وجود نداره بعدن حادث میشه، چیزی که موجود نیست در خارج چگونه ملکیت او را الان در لحظه عقد به دیگری واگذار میکنه؟ چیزی نیست الان. بنابراین جناب ابو حنیفه میگوید در باب اجاره منفعت لحظه به لحظه در ملک مؤجر شکل میگیرد و هر لحظه از ملک مؤجر به ملک مستأجر منتقل میشی. بنابراین یه مکانیزم 12 ماهه ایست تبدیل به آناب میشه. اینجوریز الان مستأجر مالک منافع 12 ماهه باشه، هر لحظه منافع منزل تو ملک مجر وجود میگیره، مجر اتوماتیکوار به مستأجر تبدیل میکنه. این حرف جناب ابو حنیفه و مالکیه است. به تبع منافع مال الاجاره هم همین است، هر لحظه و هر مقدار از منفعت چه ملک مستأجر شد به همان مقدار مال الاجاره هم به مجر تملیک میشه. بنابراین مقتضا و اثر عقد اجاره به عقد حاصل نمیشه، در طی مدت آن به آن حادث میشه. این اشکال ابو حنیفه و مالکیه رو زبان دیگه در اوائل مبحث اجاره به تفصیل پاسخ دادیم. خلاصه پاسخ این است که این آقایان امور اعتباریه رو به امور حقیقیه قیاس کردن. در امور حقیقیه و متصله و خارجیه باید موضوع در خارج باشه، عرض در خارج در او بار بشه، جدار باشه، بیاض باشه، بیاض عارض بر جدار بشه. ولیکن در امور اعتباریه طرف امر اعتباری وجودش در افق اعتبار برای اجرا آثار کافی است. بدین معنا که چون شخص و مالک اول سلطه بر عین داره، سلطه بر عین الالعبد است، این عین بالقوم منافعی دارد، اقلا مالکیت شخص رو بر منافع الالعبد اعتبار می کنن. همین امر اعتباریه اقلاییه رو یک سالشو مالک به غیر واگذار میکنه. پس بنابراین قیاس مقولات اعتباریه به مقولات واقعیه قیاس محل فارغ و خلص بین این دو هست. در امور اعتباری خود ملکیت امر اعتباری طرف او منافع اعتباری است، اوکلا اعتبار میکنن برا مالک اصلی، ملکیت در منافع الالعبد قسمتی از این اعتبار اوکلایی به غیر واگذار میشه. توضیح این مطلب رو قبلا به تفصیل اشاره شده، نکات نقض این نظریه بیان شده به اجازه مرحوم محقق اصفهانی صفحه 158 مراجعه میکنه. صاحب جواهر هم در جزء 27 صفحه 272 به همین نکته اشاره میکنه. آنگاه که میفرماید ملکیت مستجر بر منافع به مجرد عقد است، می‌فرماید خلافاً به بعض العامة فزعم عدم ملکیت المنفع بالعقد لأنها معدومة و انما یملکها علی التدریج بعد وجودها و حدوثها عن ملک الموجب. گفته مالکیت منفعت به عقد نیست، چون منافع لحظه عقد معدوم میشه، به تدریج مالک این منافع میشه، مستأجر بعد از وجود و حدوثش هر ملک موجب. این خلاصه حرف ابو حنیفه که ما توضیح دادیم. صاحب جواهر احتیاج به جواب دادن نمیبینه، میفرماید و هو کما ترا، تموم شد یک کلمه، ضعفش روشن. اگه منفعت اینجوری هست، منفعت هر لحظه تا وجود میگیره، فلاسفه میگن همون لحظه هم از بین میرود، منفعت این لحظه غیر از منفعت لحظه بعد هست. این لحظه که وجود میگیرد در ملک موجب اگه وجود گرفت بلافاصله منعدم میشه ملکیت اون آن، دیگه منفعتی نیست که او رو با مستأجر تملیک کنه. چی رو با مستأجر تملیک میکنه؟ اگه اعتبار و قلایی نمیگید، دقت فلسفی نمیگید، مقوله خارجیه قائل، دیگه چیزی نمیمانه که موجب او رو با مستأجر تملیک بکنه. مالکیت اعتباریه از امر اعتباری و قلایی، مثل زوجیت، مثل رقیت، مثل سایر موارد عقلا اعتبار میکنن و این امر اعتباری یه قسمتیش مجر به مستجر واگذار میکنه. بفرد همین ادامه مسئله الان بخونیم ببینیم ادامه مسئله چی. فرع دوم که در زیل مسئله چهاردهم تحریر آمده این است که ولو مجر به نفس عقد مالک اجرت است، مستجر به نفس عقد مالک منفعت است، الا این که تسلیم این دو عین و اجرت مترتب بر تسلیم دیگری بدین معنا که در مقام تسلیم هر کدام حق دارند تا دیگری متعلق و تسلیم نکردن، این طرف هم از تسلیم متعلق امتناع کنه و به عبارت اخرى مستجر بگوید کلید منزل رو به من بده تا مال و اجاره به پرداخت کنم. مجرم عقدره بگه بسیار خوب، مال و اجاره رو آماده کن در اختیار من بگذار تا من کلید تحویل بدم. این فرع در کافه محافظات ثابت است، بدین معنا که باید طرفین مبادله و تسلیم و تسلم داشته باشند. سؤال این است که مدرک وجوب تسلیم بین معنا چیست؟ محقق اصفهانی می فرماید وجوب تسلیم از مقتضیات ملک است نه مقتضیات عقل. توضیح مطلب این است که ایشون میخواد بفرماید به عقد مستأجر مالک منافع میشه، حال که مالک منافع شد منبعت شد مال او، الناس مسلطون علی اموالهم، حکم می کند مالک جدید سلطه دارد بر مطالبه مالش و تا مطالبه کرد من به ید مال باید مال رو در اختیار او قرار بده. موجب هم اگه شرط طریقه پرداخت مال و اجاره مطرح نشده و شرط ارتکازی هم نداشته باشیم، باید چون مالک مال و اجاره است مستأجر باید به مجرد مطالبه موجب ملک او رو در اختیارش بذاره. لزام مقتضای مالک شدن وجوب تسلیم است. این نظریه قابل قبول نیست. دقت کنید، به خاطر این که مقتضای تضای ملکین است که حرام است انسان سلطه بر مال دیگری داشته باشه، مانع استیمار فرد بر ملکش بشود، مالکیتی رو میگه. اگر مقتضای ملکینه فرض کنید مال الاجاره یا عین مستاجره در اختیار فرد ثالث است، زید منزلش که در اختیار امر به بکر اجاره داده، منافع ملک بکر شده مقتضای ملکیت این است که موجب روی منزل دست نگذاره، اما این که باید جنس را از امر بگیرد و به بکر تسلیم کند مقتضای ملکیت نیست. مگه شما مالک هر جنسی بودید وظیفه فرد ثالث اینه بره رفع مانع کنه ملک شما را تعویل شما بده؟ خود دقت کنید، محقق قانون فرماید مقتضای ملکیت وجوب تسلیمه، ما میخواییم بگیم مقتضای ملکیت وجوب تسلیم نیست، شما مالک این میز شدید، بسیار خوب، از بنده خریدید، این میز مال من بود، شما مالک این میز شدید. محقق قانون فرماید مقتضای ملکیت که من باید این میز رو به شما تسلیم کنم، ابدا مقتضای ملکیت وجوب تسلیم نیست. چرا وجوب تسلیمه؟ خب میخواد.
خب
اجازه بدید. این ملکی شماست میشه تسلیم.
خب
بنا هست. هر چیزی به مقتضای خودش.
خب
من از تصرف نکردم غیر از ملکیته. مقتضای ملک وجوب تسلیمه. دقت کنید عبارت ها شیخ اینه، مقتضای ملک وجوب تسلیمه نه مقتضای عقد. ما میخوایم برعکس بگیم، ما میخوایم بگیم مقتضای عقد وجوب تسلیمه. خب بسیار خوب، یعنی ملکیت سبب این می شود، ملکیت سبب این می شود که من باید ملک شما رو به شما تسلیم کنم. به چه؟ یعنی ملکیت سبب این می شود چون شما مالک این جنس هستید، من باید اصلا ملک شما رو به شما تسلیم کنم، یا اون چه بر من از نسبت ملک شما اینه که من در ملک شما تصرف نکنم، مانع ایلاء شما نشوم. اگه در دست فرد ثالث است مقتضای عقد، نه دست فرد ثالثه، دست خودش باشه مقتضاش نه رفعیت کنه، بگه آقا من رفعیت کردم. خب رفعیت این من یدی ندارم، نه خیلی تسلیم. حالا فرض کنید دست فرد ثالثه تا اشکال درست روشن بشود، این نیز منزل من دست کسی دیگه است، به امانت گفتم شما دو سه روز این منزل بنشین به کسی، منزل رو به شما اجاره دادم، درست؟ مرحوم شیخ بفرماید منافع منزل شد ملک شما، وجوب تسلیم مقتضای ملکیت شما، شما مالک این منزل شد، مالک منافع شدید، درست؟ مقتضای ملک چطوری وجوب تسلیم من است به شما این جنسو؟ شما مالک شدید، مقتضای ملکیت شما این است که تکلیفا من نباید دست به ملک شما بگذارم، من باید رفع مانع مقتضای ملکیت شما، مگر شما مالک هر چیزی شدید من باید رفع مانع کنم از ملک شما؟ خب چجوری باید مطرح کرد شما بفرمایید؟ خب برای چی؟ به چه جهت؟ عقد اینو میگه نه ملک، عرفتون درست داره، عقد میگه نه ملک، این نکته داره، طرف هم مرحوم عاشقه، دقت کنید؟ بله. بنابراین مقتضای ملک به نظر ما وجود تسلیم به این معنا نمی باشد، مقتضای ملک رفع ید من است از ملک شما، نه تسلیم ملک شما. بنابراین آنچه که وجود تسلیم را برده از عقد است به عبارت نخرا ارتکازن عقلا در هر قرار دادی دو نکته را انشاء می کنم. یک، ملکیت طرف مقابل بر این جنس، دوم ارتکازن انشاء می کنن تسلیم معارضی رو، بدین معنا که غیر از این که جنس ملک شماست مقتضای قرارداد این است که بین این دو جنس مبادله در تسلیم بشه و هر کدام جنس رو در اختیار دیگری قرار بده. نتیجه این که به عرفات مراجعه کرد، اثر اگه مقتضای ملک باشه اون اثری گفتی نیست دیگه، مقتضای ملک باشه مقتضای ملکیت چه وجوب تسلیم بیارد؟ یعنی شما مالک این جنسی، به چه دلیل من باید ملک شما رو به شما تسلیم کنم؟ خب چیزی رو معنا میکنه حقیقت ملکیت رو؟ حقیقت ملکیت معلومه تعریفیشون چیه؟ یعنی شما انواع سلطه رو در این مال دارید، به من چه شما سلطه داشته باشید در این مال؟ بسیار خوب، بنده در عقد اجاره خودم انواع سلطه این رو به شما دادم، این شما و سلطه جل من تمام شد، من چرا لازم باشه اینو به شما تسلیم کنم؟ مقتضای ملک شما، آیا مقتضای ملکیت اینه که شما انواع اختیار رو برید داشته باشید؟ خب شما داشته باشید، من چرا باید رفع مانع کنم تا شما بیاید به این جنس تصرف کنید؟ تحت تصرف فرض کنید مثال زدیم تحت تصرف نبوده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
قراردادهایی که شرط ارتباطی میکنن ملکیت است اما وجود تسلیم نیست. شما یه جنس انتخاب کنید، معلوم میشه انتخاب بینشون لازم ملزوم نیستن که مرحوم اصفهانی میگه. خوب بود اینا توضیح میدادیم، میخوام تفکر رو در هم بپیچید. الا یه باید اوضاع دیگه بودش کار